بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة الثالثة ما أفاده صاحب التلويحات وذكر أنه قد استفاد هذه الطريقة من روحانية المعلم الأول في خلسة لطيفة شبيهة بحالة النوم تمثل له مخاطبا إياه. كلام دارين بود كي حکمات مسئله ای را مطرح کردن که هر مجردی علم به ذات خودش داره و اینا تعبیر کردن به اینکه کل مجردین یجب ان یکون عاقلا لذاته. برای این مطلب استدلالاتی کردند، دوتا بیان خود ایشون داشتند، دوتا بیان دیگه هم از حکما نقل کردند. روش سوم یا برهان سومی که از حکما نقل میکنند مطلبی است که شیخ اشراق در تلویحات ذکر کرده و در اونجا یک داستانی را ذکر میکنه. اون داستان اینه که میگه من یه وقتی درباره مسائل علم خیلی فکر میکردم و متوغل بودم در این مسئله و تمام ذهنم را اشغال کرده بود، تا اینکه شبی یک حالت خلسه‌ای برام پیش آمد و یک برقی عرض کنم جهیدن گرفت و یک نور زیادی ظاهر شد و بعد دیدم شبه معلم اول ارسطوست که اونجا خیلی تعریف میکنه از ارسطو که امام الحکما و قیاس النفوس نمیدونم چی. بله، بعد وقتی من ایشون را دیدم مدهوش شدم و نتونستم حرف بزنم اینا، تا اینکه او شروع کرد به صحبت کردن و با من تفقد کرد و احوال پرسی کرد و اینا و کم کم انس گرفتم و شروع کردیم به صحبت کردن. من شروع کردم راجع به مسئله علم سوال کردن که من حقیقت علم برام روشن نیست که این چیه، هرچی خوندم و بحث و مطالعه و اینا سر در نیاوردم که چطور میشه که یک موجودی عالم میشه به یک موجود دیگری و حقیقتش چی حقیقت علم. این که سلام علیکم، این سوال را مطرح کردم و شکایت کردم از صعوبت این مسئله، ایشون جواب داد که مراجعه کن به نفس خودت. گفتم خب چی من مراجعه کنم، چطور مسئله برام حل میشه؟ گفت آیا خودت علم به خودت داری یا نداری؟ گفتم بله. گفت این علمی که خودت به خودت داری یعنی یک ذاتی هست که عالم به ذات دیگری است. تو با یک ذات ذات خودت را میشناسی که اون ذات عالم غیر از ذات معلومه، یا نه با همون ذاتی که عالم است همون است که خودش را میشناسی؟ اگر بگی یک ذات دیگری است که خودش را میشناسه، خب نقل کلام میشه در اون ذات که اون چگونه اون خودش را چگونه میشناسه. نمیتونی بگی هر ذاتی با یک ذات دیگری میشناسه یا با یک صورت دیگری میشناسه، این دور لازم، تسلسل لازمه. پس تو ذاتت را با ذات خودت میشناسی. آیا ذاتت که ذات خودت را میشناسی به این است که اثری در ذاتت حاصل میشه یا نه؟ گفتم من انتخاب میکنم که بله، اثری در نفس من پیدا میشه که اون را میشناسم. خب اگر اینجور باشه، خب این اثر ممکنه مطابق باشه ممکنه مطابق نباشه. از کجا میدونی که این اثری که در نفس تو پیدا میشه و تو به وسیله این اثر خودت را میشناسی، این اثر مطابق با ذاتت باشه؟ گفتم آخه این اثر یک صورتیست از ذات خودم و مطابق با ذات خودم. گفت صورتی که در ذهن باشه چه خاص باشد و چه عام، به هر حال کلی است. شما اگر هزار تا صورت هم در ذهن خودت بیاری، هزار تا قید هم بهش بزنی، بالاخره از کلیت خارج نمیشه. در صورتی که اون علمی که تو به ذات خودت داری این کلی نیست، این قابل صدق بر کثیرین نیست. گفتم این از مفهوم من مفهوم انا را درک میکنم. گفت که مفهوم من هم مثل مفهوم تو و مفهوم او مفهوم کلی است. اون چه تو میابی مفهوم نیست، مفهوم کلی نیست، یک ادراک شخصی است. گفتم پس چی بگم؟ گفت بگو ذاتم رو با ذات خودم میشناسم، عالم و معلوم یکی است. این یک بخشی از این رؤیاست یا بخشی از این مکاشفه است که گفتگوی بین ایشون و ارسطو واقع شد. دنباله بحثی تیکایی داره که خیلی با مذاق سزمزلی این جور نبوده، اونا رو ایشون حذف کردن، نقل نکردن. البته بعد اشاره میکنن که یه چیزای دیگه هم داره که ما اوناشا خیلی موافق نیستیم. تا میرسه به اینجا که میگه این که نفس تو میتونه خودش رو درک بکنه، مال این است که مجرده و به اندازه تجردش هست که خودش رو درک میکنه. اما سایر چیزهایی که از تو غایب هستند، اینها را باید صورتش را استهزار کنی و علم به اون صورت پیدا کنی. این صورتها صورتهای جزئیش در قوای نفس حاصل میشه، اما صورتهای کلیش در خود نفس حاصل میشه. در این قسمتش در واقع همون نظریه مشا این هست که ادراکات جزئی به وسیله قوای مادی حاصل میشه، اما ادراکات کلی هست که دیگه قوه نمیخواد، با خود نفس درک میشیم. و اینجا های مقداری با نظریه خود سلمتعلیهین فرق داره، کما اینکه یه قسمت های دیگری هم رو که ایشون نقل نکردن اونها هم با مبنایشون وفق نمیده. به هر حال اونی که روش تکیه میکنند و این رو به عنوان یک طریقه سالسی در اینجا مطرح میکنند اینه که ما با مراجعه به نفس و تحلیلی که نسبت به این ادراک خودمون انجام میدیم، این است که به دست میاریم که موجودی که مجرد باشه میتونه علم به خودش داشته باشه و این علم عین ذاتشه. نمیتونه، اصلا نمیشه که این علم به خودش نداشته باشه. موجود مجرد خودش عین علم به خودش هست. پس اون چیزی را که میخواستیم اثبات بکنیم که کل مجرد فهو عاقل لذاته، این با مراجعه به نفس این را میابیم که نفس ما عین علم است و هیچ چاره دیگه، هیچ راه دیگه نداریم بگیم که چیزی است غیر از علم و علم زائد بر ذات است، حادث میشه در نفس، راهی نداره. با توجه به این گفتگویی که بین شیخ اشراق و ارسطو واقع شد و حقم هست در این قسمتش لااقل که علم به نفس به تمام ذات نفس است، یعنی تمام ذات نفس خودش را، تمام ذاتش را مییابد، نه اینکه با جزئی از نفس جزئی از اون را مییابد یا جزئی از نفس کلش را مییابد. عاقل و معقول در اونجا واحد هستن حقیقتا، نه حتی اتحاد. یک چیز است که هم علم است، هم عالم است، هم معلوم است. و این به خاطر این است که موجود مجردی است. در مادیات چنین نیست، اما در مجردات این هست و این مجردات عین علم است. این هم یک راه هست برای اینکه بگیم ما هر مجردی علم دارد، به خاطر اینکه ما نمونهشو در خودمون میابیم و وقتی تحلیل میکنیم میبینیم سرش تجردش اینه که در هر مجردی میتونیم تعمیم بدیم. از طریقت سالسه ما افاده صاحب التلویحات شیخ اشراق ذکر انه قد استفاد هذه الطريقه من روحانیت المعلم الاول. این روش را از روحانیت معلم اول، از روح معلم اول استفاده کرد. فی خلسه لطیفه شبیهه به حالت نوم، یک حالتی بین خواب و بیداری. معمولا عرفا و اینها براشون زیاد اتفاق میفته، حالت خلسه، حالت مکاشفه بین خواب و بیداری است. شبیه حالت خوابه، بیداره ولی چیزی شبیه حالت خواب، مثل که در خواب میبینه، اینجوری برای سایه میشه. که در این خلسه تمثل له، ظاهر شد معلم اول برای او، مخاطبا ایاه، در حالی که با او سخن میگفت. بله اینا داست چیز میگه که مقدمه ای داره، الان مراجعه بفرمایید، بد نیست داست جریانش رو توی اواخر تلویحات، تو این چاپ جدید تلویحات صفحه 70. قال شکوت و الیه من صعوبت مسئلت العلم، بعد ایسی که باش انس گرفتم و از اون حالت دهشت خارج شدم، شکوت و الیه من صعوبت مسئلت العلم، فقال لی ارجع الى نفسک فینحل لک، به خودت مراجعه کن تا این مشکل برات حل میشه. فقلت و کیف، چطور به خودم مراجعه کنم که مسئله علم برام حل بشه؟ فقال انک مدرکن لنفسک، تو خودت را میابی، درک میکنی. فا ادراک و کل ذاتک ابذاتک او غیرها، آیا این که خودت را میابی، خودت را با خودت میابی، وسیله ادراک خودت هستی یا چیز دیگریست؟ خب اگر غیرش خودت را با غیر خودت بیابی، فیکون لک اذن قوتون اخرى، یه قوه دیگری غیر از ذات خودت هست که اون مدرک میشه. یا غیر از ذات تو ذات دیگریست، او ذاتون تدرک و ذاتک، هر کدام از اینها باشه که قوهی باشه یا اینکه یک ذات دیگری باشه، خب نقل کلام میشه در اینکه اون ذات چطور، آیا خودش را مییابد یا نمییابد، اون قوه خودش را مییابد یا نمییابد، اون با چی درک میکنه خودش. بل کلام عائدون، سخن بر میگرده تکرار میشه، و ظاهرون استحالته، و محال بودنش روشنه که تسلسل لازم میاد دیگه. پس ناچاری بگی که من خودم را با خودم درک میکنم. حالا که فهمیدی که خودت را با خودت درک میکنی، آیا به این صورت هست که اثری در خودت ظاهر میشه وقتی درک میکنی؟ و اذا ادرکت ذاتک به ذاتک اب اعتبار اثر لذاتک فی ذاتک، به این اعتبار است که ذاتت در ذات خودت اثری میگذاره، اون میشه ادراک. فقلت بلا، این شقا قبول کردم که بله، وقتی علم به خودم پیدا میکنم، خود ذاتم در خود ذاتم یک اثری میگذاره، این اثر علم است. قال فَإِنْ لَمْ يُطَابِقِ الْأَثَرُ ذَاتَكَ فَلَيْسَ صُورَتَهَا فَمَا كُنْتَ أَدْرَكْتَهَا، پس در صورتی درک میکنی تو که این اثر مطابق با ذات تو باشه. از کجا میدونی که این اثر مطابق ذات خودت هست؟ شاید مطابق نباشد و تو خودت رو درک نمی کنی، لااقل احتمالش رو باید بدی. فقلت فالاثر و صورت و ذاتی، گفتم اون اثری که وسیله ادراک من هست اون صورتیست، یعنی صورت مطابق با واقع است. قال صورتو که لنفسکه مطلقتن مطلقتون و مخصصتون به صفات اخرى، آیا این صورت به صورت مطلقی است، یعنی صورت نفس به طور کلی، یا اینکه با قیود خاصی است؟ فخترت الثانی، گفتم نه، صورت خاص است. فقال کل صورت فی النفس فهی کلیت و ان ترکبت ایضا من کلیات کثیره فهی لا تمنع الشرکت لنفسها، هر صورتی که در نفس تعقب پیدا کنه کلی است. اگر بگی هزار تا قید بهش میزنم، باز هم با این ترکیباتی که درش پیدا میشه و قیودی که زمینه میشه، باز از کلیت خارج نمیشه و مانع از شرکت نمیشه. پس اگر دیدیم مانع از شرکت، معلوم میشه یک علت خارجی دارد، ما به خاطر این نیست که یک صورت نیست در نفس، مفهومی است مثلا یا یک صورتی است. و این فرز من اوها تلکه، اگر دیدی که این صورت من می کند از شرکت، فلمان این آخر، نه به خاطر این است که ترکیبی درش هست، قید دارد، قید خاصی داره، با قید مانع از شرکت نمیشه، کلیه. و این تخصصت به الف قید، باز هم کلیست. در صورتی که و انت بابش حالی است، و انت تدرک ذاتک و هی مانعت للشرکت بذاتها، تو خودت رو که درک میکنی، این درک جوریست که قابل شرکت نیست، به ذات قابل شرکت نیست، نه به مانع این بله عجل مانع این آخر. پس معلوم میشه که این ادراک، ادراک به صوره نیست. فلیسه هازل ادراک به صوره. فقلتو ادرکتو مفهوم انا، گفتم این که من درک میکنم خودم را، مالا اینه که مفهوم انه را درک میکنم. فقال مفهوم و انه من حیث انه مفهوم و انه لا یمنع وقوع شرکت فی. مفهوم انه هم یه مفهوم عام نیست، یعنی ضمائرم موضوع لهشون عامه، مستعملون فیهشون خاصه. مثلا اینکه خیال میکنی وقتی میگم انه این دیگه یکیست دیگه قابل کسرت نیست، این معناش این نیست که خود مفهوم انه وضع شده برای یک موجود خاص، برای اینکه تو این مفهوم رو استعمال میکنی دیگری هم همین مفهوم رو استعمال میکنی. پس مفهوم انه هم از اون جهتی که مفهوم انه هست باز مانع شرکت نیست. وقال علمت ان الجزئیه من حیث انه جزئیگان، جزئیگان لا غیر کلیگان. خود مفهوم جزئی را هم وقتی در نظر بگیری خود این مفهوم مفهوم کلی است. و هازا و انه و نهنو و هوه زمائر و اینها اسماء اشاره زمائر اینها لها معان معقولتون کلیه من حیث مفهومات المجرده. اینها هم را از لحاظ مفهومش وقتی حساب بکنیم اینها هم یک معانی کلی هستن، در صورتی که اشاره جزئی توش نباشد. پس اگر میبینی که مانع از شرکته، مانع اینه که یک اشاره به زمینه میشه، ولی خود مفهوم امر کلی است و مانع از شرکت نیست. من دیگه نتونستم چیزی بگم. فقلت و فکیف اذا، پس چی باید گفت؟ جواب سوال چیه؟ چطوره که این ادراک من جزئی است؟ مفهوم انه که نشد، صورت هم که نشد، پس چی باید بگفت؟ قال فلما لم یکن علمک بذاتک بقوت غیر ذاتک، وقتی دیدی که علم به ذات خودت به واسطه یک قوه غیر از ذات نیست، فانک تعلم انت المدرک لذاتک لا غیر، خودت هستی که خودت را درک میکنی نه چیز دیگری، نه قوه دیگری است یا ذات دیگری است که تو را درک میکند و نه هیچ ابزاری و وسیله ای دارد، ولا به اثر غیر مطابق او مطابق، و نه اثری است که به واسطه اون اثر تو خودت را درک میکنی، حالا خواه اون اثر مطابق فرض بشه یا غیر مطابق. مطابقم که فرض بکنی تازه مفهوم کلی است، معلوم که ادراکی که تو داری ادراک شخصی است. پس معلوم میشه که فذاتک هی العقل و العاقل و المعقول. ثم قال بعد کلام آخر، یه پاراگراف اینجا حذف کردن ایشون، بعد کلام آخر سوال و جوابای دیگری که میشه بعد میرسه باز به اینجا. فاذا دریت انها تدرک لا به اثر یطابق ولا به صورت فعلم، وقتی فهمیدی که درکی که تو نسبت به خودت داری به واسطه یک اثر نیست ولا به صورتین به واسطه صورت هم نیست، فعلم ان التعقل هو حضور و صورت شیء لذات المجردت عن الماده. تعقل این است که صورت یک شیء، صورت منظور اینجا اون صورتی نیست که اونجا نفی کردن ها، اینجا صورت یعنی تمام فعلیت شیء، حضور و صورت شیء لذات المجردت عن الماده، فعلیت شیء حاضر شود برای ذاتی که مجرد از ماده است. پس ما یکی حضور و صوره میخوام، یک امر بالفعلی حضور داشته باشد، یکی هم اون کسی که برایش حاضر میشود ذات مجردی باشد. این دوتا شرط هر جا تحقق پیدا کرد علم خواهد بود. و این شیء قلت، به جای این که بگی حضور و صوره بگو عدم و غیبتی هی انها، غایب نبودن، و هازا اتم، این تعبیر صحیح تره، تام تر است، کامل تر. و عدم و حضور صوره ان ذات المجرده، همین که ذات این صورت غایب نباشد از یک ذاتی، همین علم است. وقتی ذات گفتیم غایب نیست، چه امتیازی داره برای این که بگیم حاضر باشه؟ وقتی بگیم حاضر باشه ایهام این داره که این تعدد درش لازمه، تغایر درش لازمه. اما وقتی گفتیم غایب نیست، معنای عدم الغیبه میسازه به این که از سابقه به انتفاع موضوع باشد، تغایری نیست اصلا تا این که بگیم غایب است که حاضر. فالنفس لکونها مجردتن غیر غائبتن عن ذاتها. نفس چون مجرد است از خودش غایب نیست. فبقدر تجردها ادرکت ذاتها، به همون اندازه ای که نفس تجرد داره خودش رو درک میکنه. و ما غاب انها اذا لم یمکن لها استحضار عینهی کالسماء والارض و نحوه ما فاستحضرت صورته. اما اون چیزهایی که حضور ندارد برای نفس، مثل آسمان و زمین که نمیتونه اینا در نفس تحقق پیدا بکنه، اینها صورتش باید حضور پیدا بکنه. اون وقت این صورت دو قسمه، یکی صور جزئیه است، یکی صور کلیه است. اما الجزئیات ففی قوان حاضرت لها، صور آسمان و زمین و اشیاء غایب در قوایی به وجود میاد که اون قوا حضور دارن برای نفس. و اما الکلیات ففی ذاتها، اما صور کلیات اون دیگه قوه دیگه نمیخواد، در خود نفس تحقق پیدا میکنه. از من المدرکات کلیتون لا تنتبع فی الاجرام، برای اینکه بعضی از مدرکات ما امور کلی هستند که کلی قابل انتباع در اجرام و اجسام نیست. این همونجاست که ایشون میفرمایند از این کلام استفاده میشه همون نظر مشائین که میگن ادراکات جزئی صورش مرتسم میشود در یک قوه مادی، حالا چشم باشه، گوش باشه، مغز باشه. میگن ادراکات جزئی باید به انطباع باشه، صورتش منطبع بشه در یک محل جسمانی، در اونجا درک میشه. اما ادراکات کلی که قابل این نیست که منطبع بشه در کلی، که قابل انطباع در جسم نیست، پس اونجا باید بگیم که فقط در خود نفس موجود میشه نه در قوه جسمانی. از من المدرکات کلیتون لا تنطبع فی الاجرام. والمدرکو، این مدارک غلط، والمدرکو هو نفس صورت الحاضره لا ما خرج عن التصور. اون چه درک می شود خود همون صورتی است که برای نفس حاضر است، نه اون مصداقی که خارج از تصوره. یعنی معلوم به ذات نفس الصوره است. اگر ما معلوم بالعرض میگیم معلوم، به اون میگیم مدرک، این به قبل قصد ثانی است، بالعرض است. اون چه حقیقتا ادراک بهش تعلق میگیره همون صورتی است که در ظرف تصور و ادراک ما حاصل میشه. و ان قیل للخارج انه کلیان، این کلیان در اینجا در اصل در کتاب تلویحات که چاپ شده انه مدرکونه، ظاهرا اون درست باید باشه. گفتیم والمدرکه و نفس الصوره، اون چه ادراک میشه در واقع خود این صورت است. پس اگر به شیء دیگری گفتیم مدرک، اون به قصد ثانی خواهد بود. البته الان کلی هم قابل توجیه هست، یعنی ادراکات کلی ما داریم که در نفس تحقق میکنه. اگر شما بگید که ما کلی طبیعی میگیم در خارج هست، میگیم اون به قصد ثانی است. کلی طبیعی که میگن کلی است به اعتبار اینه که وقتی در ذهن تحقق پیدا میکنه کلی است، توجیهش اینه. ولی ظاهرا نسخه ای که چاپ تلویحات هست اون نسخه صحیح تره. و ان قیل للخارجه، یعنی چیزی که خارج از ظرف تصور است، اگر بهش گفته شد انه مدرکان فذالک به قصد انسانی، یعنی معلوم بالعرض است، معلوم بالقصد ثانی است. معلوم بالقصد الاول یعنی اونی که حقیقتا علمش تعلق میگیره همون نفس صورت است. ثم ساق الکلام، این گفتگوها تا اینجا تمام نمیشه، بعد هم مطالب دیگری درباره علم اضافه میشه. ثم ساق الکلام الى بیان امور اخرى فی باب العلم و الادراک. تا اینجا فذلک به قصد انسان تقریبا این عبارتهای تلویحات بود که تا اینجا نقل شده، غیر از اون پاراگرافی که حذف شده بود که اشاره شد. ظاهرا همه عبارتها این عبارت تلویحاته. بعد ایشون میفرمایند که حالا از این کلام که ما گفتیم طریقه ثالثه هست، این حالا از کجاش میخوایم استفاده کنیم؟ کجاش طریقه سومی است؟ این گفتگو را تلخیص میکنن در این عبارت: حاصل ما ذکره ان النفس لتجردها عن المادت تعقل ذاتها به نفس وجود ذاتها. حاصل این گفتگو این شد که نفس چون مجرد است خودش را به ذات خودش درک میکند، لال حصول اثر او صورت من ذاتها فی ذاتها، نه اینکه از ذاتش اثری پدید میاد در ذات خودش و به واسطه اون اثر درک میکنه. این احتمالات وقتی رفع شد، تنها موند این وجه که نفس به تمام ذاتش خودش رو درک میکنه. چه موجودی است که میتواند خودش را با خودش درک کنه؟ اون موجودی است که خودش برای خودش حضور داشته باشه، یا بگیم به عبارت اتم غیبت نداشته باشد از خودش. پس هر چیزی که غیبت نداشته باشه از خودش، خودش رو درک میکنه. فکل و مجرده، چون که غیبت ندارد از خودش، خودش رو درک میکنه. فکل و مجرده هازا حکمه، فکل و مجرده آقلن لذاته. بعد یک حاشیه ای میزنن اینجا. در کلام ایشون بود که عمل جزئیات فکذا، اما قرو عمل جزئیات ففی قوان حاضرت لها و عمل کلیات ففی ذاتها. این کلام یدلو علا انهو یوافق الشیخ الرئیس فی انکار ما صح اندنا القول بهی. شیخ الرئیس با شیخ اشراق اختلاف دارن در اینجا که آیا، یعنی با نظر سر متعلقی، که آیا ادراک جزئیات باید در قوای مادی باشه یا نه. شیخ الرئیس توی کتاب‌هاشون از شفا، اشارات، جاهای دیگری روی این تاکید داره که ادراکات جزئی در اعضاء بدن هست، صورت منطبعی در ماده هست که ادراک می شود به صورت ادراک جزئی، یعنی ادراکات جزئی مادی است. سر متعلقین ایشون معتقده که ادراک مطلقا مجرد است، چه ادراک حسی باشد چه خیالی. اونا ادراکات حسی و خیالی را هم مادی میدونند و میگن باید در یک ماده منطبع بشه. اینجا هم این عبارتی که در از ارسطو نقل شد در این خلسه، این هم موافق با همون مبنای شیخ الرئیسه که گفت عمل جزئیات ففی قوان حاضرته. معلوم میشه اینا رو ایشون برای خود نفس ادراک جزئیات رو قائل نیست. یوافق الشیخ الرئیس فی انکار ما صحه اندن القول و بهی، اون چرا ما صحیح میدانیم او هم انکار میکنه شیخ الرئیس. این کلام هم با شیخ الرئیس موافق است کما بینا در جای خودش. و کذا فی تتمت کلمات هلتی ترکنا نقلها، در دنباله مطالبی هم که ما نقل نکردیم، اونها هم، اونهایی را که مخافت الاطراب نقل نکردیم، در اونها هم بعض مؤاخذات، جای مناقشاتی هست، یمکن استنباطها من الاصول التي قررنا فی ما سبق، با توجه به مبانی که ما داریم و بیان کردیم، شما اون مناقشات را هم میتونید خودتون به دست بیارید. به هر حال این هم یک راه برای اثبات این که هر مجردی علم به ذات خودش داره. در واقع تحلیل یک یافته حضوری است به اتکای علم حضوری به این که چون ما حضوراً می‌یابیم که ذات خودمون عین ذات خودش را درک می‌کند. وقتی اینو تحلیل کردیم دیدیم که سرش همون تجردش هست، پس هر جا مجردی باشد میتونه خودش رو درک کنه. از نظر نحوه استدلال، یعنی قیاس بخواد تشکیل بشه، با اون طرق قبلی چندان تفاوتی نداره. مبدا این قیاس از یه علم حضوری شروع میشه، اینه که میشه این رو طریقه دیگری حساب کرد، ولی تحلیلا با اون طرق دیگه تفاوتی نمیکنه. برای اینجور مناقشات میشه در چیز کرد، در تعمیمات، منتها مگر اینکه ما اونقدر صبر رو تقسیم کنیم و درست مشخص کنیم در تحلیل ها که هیچ چیز دیگری جز این تجرد دخالت نداره. در طریقه رابع یک راه دیگری را هم اجازه یک می کنند که این راه هم فخر رازی در مباحث المشرقیه از مشائین و از قدما نقل می کنند. این راهی راه پرپیچ و خم و پیچیده است و اونچه بر پیچیدگیش افزوده اینه که اشکالی را که فخر رازی برای یکی از مقدمات کرده قبل از اینکه ایشون برهان رو تمام کنن این اشکال رو ذکر میکنن و به اون اشکال جواب میدن، بعد میرن سراغ دنباله استدلال. اصل خلاصه استدلال این است که ما از سه تا مقدمه این استدلال با تشکیل میشیم. یکی این که هر مجردی امکان معقولیت دارد، این یه مقدمه است. حالا در مقام بیانش تبیین و اثباتش نیستیم، منظورم اینه که اشاره بشه به اصل اسکلت برهان. یه مقدمه این است که هر مجردی معقول است، حالا یا مجردیست مجرد ذاتن مجرده یا به واسطه تجرید مجردی مجرد می شود، وقت میشه صورت معقول و میشه مجرد. پس وقتی معقول صورت مجرد باشد این معقول خواهد بود، این قابلیت تعقل دارد. مقدمه دیگه این است که اون چه معقول باشد امکان عاقلیت دارد، چیزی که معقول هست میتواند خودش را درک کند. این البته احتیاج به تبیین داره، ولی یه مقدمه دیگریست. مقدمه سوم این است که در مجردات اونچه امکان دارد فعلیت خواهد داشت، چون در مجردات حالت منتظره این نیست، قوه و استعداد نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، اونچه امکان داره در مجردات فعلیت خواهد داشت. اون وقت میگیم که هر مجردی میتواند معقول باشد، وقتی معقول شد میتواند عاقل باشد، چون میتواند پس باید باشد، چون مجرد است دیگه حالت منتظره نداره، نتیجه گرفته میشه که هر مجردی بالفعل عاقل است. این اسکلت استدلاله، از این سه مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اولش رو که ذکر میکنند که هر مجردی معقول است، فخر راز اینجا اشکال میکنه، میگه اگر طبق مبنای ما این مقدمه قابل مناقشه است بلکه کلیت نداریم، به خاطر اینکه ذات واجب تبارک و تعالی وجود مجردی است اما تعقل نمیشه، ما ذات واجب رو نمیتونیم تعقل بکنیم، پس اینجور نیست که هر چیزی که مجرد باشد معقول است. بله، روی مبنای قوم که در واجب وجود را زائد بر ماهیت نمی دانند این حرف را می تونند به کرسی بنشونند، اما ما که قائل هستیم به این که در واجب هم وجود زائد بر ماهیت هست این حرف را نمی تونیم بزنیم، این مقدمه را نمی تونیم بپذیریم. این مسئله این که ان الحق ماهیته و انیته که به صورت‌های مختلفی در کتاب‌های فلسفه فیزیک شده، گاهی میگند الواجب تبارک تعالی لا ماهیت له، گاهی میگن ماهیته انیته و میگن انیته ماهیته، گاهی میگن لا ماهیت زائدن علا انیته، تعبیرات مختلفی میکنن. این یکی از یعنی طرف حساب این مسئله، یکی از کسانی که طرف بحث است فخر رازیه. ایشون در کتابهاش ابتداعا این مسئله را مطرح کرده که وجود در ممکنات زائد بر ماهیت است و برای این بحث استدلال کرد، تقریبا همون چیزهایی که معمولا تو کتابهای دیگران هم هست که وجود زائد بر ماهیت دلائلی میارن که ما مثلا ماهیت درک میکنیم و حالان که در وجود شک داریم پس من میشه وجود غیر از ماهیت، یه همچون استدلالاتی میکنه برای این که در ماهیات در ممکنات وجود زائد بر ماهیت. بعد یه فصل خاصی را منعقد میکنه در این که آیا در واجب هم وجود زائد بر ماهیت هست یا نه. خود ایشون میگه حق این است که در واجب هم وجود زائد بر ماهیت و واجب یک ماهیت مجهولت الکنهی داره، ماهیت واجب قابل شناختن نیست اما وجودش خب وجوده دیگه. پس در واجب ما چون حقیقتش رو نمیشناسیم باید بگیم یک ماهیتی دارد که قابل شناختن نیست. اون چه میشناسیم وجود است، وجود بدیهی است، نمیشه بگم وجودش رو نمیشناسم. وجود مفهومش روشن معلومه یعنی چی. پس وجود واجب رو نمیشناسیم، اون چه نمیشناسیم چیه؟ پس باید بگیم ماهیتی است که قابل شناختن نیست. پس در واجب هم وجود زائد بر ماهیت. اما حکما قائلند به این که الحق و ماهیت و انیت و لیس له ماهیت زائدتون علا وجوده و چیزهای شبیه این تعبیران. این بحث معروفی است و در کتابهای فلسفی روی این خیلی تأکید میکنن، غالبا هم دو جا مطرح میکنن، یکی در باب زیادت الوجود علی الماهیه، اونجا بحث میکنن که واجب وجودش زائد بر ماهیت نیست، یکی هم در باب الهیات که از صفات واجب این است که ماهیتی زائد بر وجود نداره. اینجا اشاره میکنه فخر رازی وقت مقدمه اول رو میگه که اولین مقدمه این برهان این است که هر وجود مجردی معقول است. میگه طبق مبنای ما اینجور نیست، برای اینکه ذات واجب موجود مجردی است و معقول نیست، قابل تعقل نیست. بله اون کسانی که میگن ماهیتی زائد بر وجود ندارن، اونا میگن بله غیر از وجود که چیزی نیست، وجودم که معقوله، همه میدونن وجود یعنی چی. پس طبق نظر دیگران صحیح هست که بگیم وجود واجب هم معقول است و هر وجود مجردی میشه معقول حتی واجب، اما ما که قائل هستیم به این که واجب ما حقیقتش همون ماهیتشه، اون ماهیت مجهولت الکون هست، اون قابل تعقل نیست، پس نمیتونیم بگیم هر موجود مجردی معقول است. موجود مجرد ماهیت الواجبه و این معقول نیست، قابل تعقل نیست. ایشون همین اشکال را ذکر میکنند و بعد در مقام جواب برمیان یه مقدارم تاخت و تاز میکنند، معمولا روی این مسئله خیلی حساس هستند. می‌فرمان این نفهمیده که منظور حکما از این که میگن وجود واجب زائد بر ماهیتی زائد بر وجود ندارد یعنی چی. این خیال کرده که وجود که اینجا میگن یعنی مفهوم وجود، و خیال کرده که وقتی میگن ذات واجب یعنی همون مفهوم وجودی که در ممکنات هست، این همون امتیازش هم به یه سلسله صلوبه، وجودی که جسم نیست، وجودی که مکان ندارد، وجودی که زمان ندارد، این سلوب وقتی اضافه میشه به وجود واجب میشه واجب. پس خصوصیت واجب این با این سلوبه، لازمه این حرف اینه که وجودات ممکنات اکمل باشن از واجب، و اینکه اونا چیزای دیگه رو دارن که او ندارد، و اینا این حرفای یعنی مطالب بسیار پوچی است که ایشون مثلا تصور کرده و خیال کرده حکمای همش حرفای پوچی زدند، در صورتی که اونا اصلا نمیخوان بگن مفهوم وجود، میگن اون حقیقت وجود عینی از واجب اون ماهیت ندارد، و اون حقیقت عینی معناش این نیست که برای همه قابل درک هست. وجود در عین حالی که حقیقت واحده ایست اما مراتب داره، ما مراتب ضعیفه وجود رو درک میکنیم، مراتب عالی وجود رو نمیتونیم درک بکنیم. درک نکردنش نه به خاطر این است که یک امر مجهولی است، برای اینه که ما ضعیف هستیم، ادراکات ما چون متناهی و محدود هست نمیتونه به وجود واجب برسه. برحال این بحث رو اینجا گسترش میدند قبل از این که به مقدمه دوم و سوم برهان برسند. حالا بخونیم ببینیم تا کجا میرسیم. الطریقت الرابع، دلیل چهارم بر این که دلیل چهارمی که حکما ذکر کردند بر این که هر مجلدی خودش را درک می کند. انهم ذکروا ان کل ذات مجردتن یصح ان تکون معقولتن، هر ذات مجردی امکان معقولیت دارد، صحت معقول معقولیت دارد. و هذا مما لا شبهه فیه، این مقدمه را قطعی و مسلم تلقی کردن، یعنی چیزی که اصلا جای شک و شبهه‌ای نداره. جهتش هم معلومه، از ما من شیء الا و من شأنه ان یسیر معقولا، اما به ذاته و اما بعد عمل تجریده، بالاخره یا از دوال خارج نیست، یا این مجرد از عوارض مشخص است، خب خودش مجرد، یا مجرد نیست، ذهن اون رو تجرید میکند، وقتی تجرید کرد میشه مجرد، خب میشه معقول، وقتی تعقیل تجرید کرد یعنی عوارضش رو حذف کرد، خب میشه تعقل، تعقل همونه دیگه، ادراک مجرد. این مقدمه اول. حالا دو تا دیگه مقدمه باید بهش زمینه بشه که عرض کردم. مقدمه دوم این است که چیزی که امکان معقولیت دارد امکان عاقلیت هم دارد، و مقدمه سوم این است که در مجردات اون چه امکان دارد فعلیت دارد. پس نتیجه میشه که مجردات چون امکان عاقلیت دارد، عاقلیتش بالفعل است. این شکل برهانه. اون مقدماتش بعدن حالا میاد بعد از یک سال. و اما شبهتو، این را اگر ملاحظه بفرمایید، مباحث المشرقیه، این از طریقت الرابعه که شروع میشید تقریبا تا آخر صفحه 455 عبارات مباحث المشرقیه است، با مختصری تفاوت. وقتی فخرازی اینجا میرسه این مقدمه را ذکر میکنه، خودش به خودش اشکال میکنه که این مطلب که کل و مجرد میگیم معقوله، این در باب واجب صادق نیست، برای اینکه ذات واجب هم مجرد است و اون که تعقل نمیشود طبق مبنای خود ما. اما قوم چون قائلن به این که ذات واجب هم غیر از وجود چیزی نیست و وجود هم که معلومه دیگه، وجود معقوله، اونها میتونن اینجور حرف رو بزنن که هر وجودی، هر موجودی معقول. بعضی محرشین حاشیه زدن که عکسش اولاست، اینکه ماهیت چیزیست که قابل تعقل است، اما وجود بعضی مراتبش قابل تعقل نیست، بلکه وجود به معنه وجود یعنی عین حقیقت وجود به هیچ وجه قابل تعقل نیست، یعنی با علم حصولی اون چی درک می شود از وجود با علم حضوری است. البته این تعقلی که اینجا میگند اعم از علم حضوری و حصولی. به هر جهت شبهه ای را که فخر رازی کرده اینه، به ان ذات الباری جل مجده غیر معقولت للبشر. پس این کبرا که گفتیم کلو، یعنی کبرا نه، این قضیه کلیه که کلو مجردن فهو معقولون یا یسحو ان یکون معقولن، این صحیح نیست. این شبهه فهیه مندفعتو، اول جوابشو خودشو میدن، و اون اینه که ذات باری اون چی مانع از معقولیتش هست این است که عقل ما ضعیف است، ادراکات ما ضعیفه، نه به خواسته این است که نقص در اون طرف است، یعنی امکان معقولیت ندارد. و ان المانع ان تسیر ذاته معقولتا لنا لیس من جهت ذاته لان ذاته فی غایت الوضوح و الظهور بل من جهتنا، اینکه معقول واقع نمی شود ذات واجب از ناحیه ماست، لتناهی قوت ادراکنا و قصورها، قصور این قوه، ان الاحاطت و لکتناه بهی، کنه او را دریافتن، فلا ندرک من الا به قدر قوتنا و طاقتنا. پس اینکه واجب، واجب هم امکان معقولیت به یک معنا دارد، منتها ما امکان عاقلیتش نداریم. البته معقولیت به معنای اعم از علم حضوری و حصولی. خب این جواب شبهه. چرا ما این شبهه رو با این جواب ذکر کردیم؟ برای اینکه اون حرف فخر رازی در اینجا نیاد، به ما ذکرناهو یندفع اعتراض صاحب المباحث. اعتراض صاحب مباحث چیه؟ اینه، من زعم ان ماهیت الباری تعالی نفس و انیتهی امکنه و ان یبین ذلک. او گفته این مقدمه را کسانی که قائلن به این که ذات باری وجودش غیر از ماهیتش نیست میتونن به قبول کنن، میتونن تبیین کنن. چطور؟ و ان یقول، چنین کسی میتواند بگوید حقیقت الوجود متصورتون، اون سبرن غلط. حقیقت وجود که تصور میشه، یعنی ما حقیقت وجود رو درک میکنیم، میدونیم حقیقت وجود همون معنای وجوده که درک میکنیم. و حقیقت الباری تعالی هو الوجود المجرد عن سایر القیود، وجود واجب هم ذات واجب هم چیزی نیست جز این وجود به اضافه قیود، یعنی بگیم مجرد از قیود، یک سلسله قیود رو ازش سلب کنیم. خب اذا کان الوجود متصورن، خب وقتی وجود رو ما تصور کردیم قابل تصور بود، و تلک القیود السلبیه معقولتن، این قیودی هم که قیود سلبی هست اینها هم قابل تعقل هستن، پس ذات میشه قابل تعقل، وجب ان یکون حقیقت الباری معقولتن به تمامها، برای اینکه حقیقت باری چیزی نه، وجود حقیقت وجود به اضافه قیود سلبی، هم حقیقت شد که وجود بود درک کردیم، هم قیود سلبی شد پس تعقل شد. پس میتونیم بگیم که هر مجردی معقول است از جمله ذات واجب هم. و اما علی مذهبنا، فخر رازی میگه طبق مذهب ما که وجود واجب زائد بر ماهیتش است و حقیقت واجب اون ماهیت مجهولت الکن هست، فلا یمکننا ان نقول ذلک، ما نمیتونیم بگیم که هر مجردی معقول است، برای اینکه یکی از مجردات ذات واجب است و اون وقت غیر معقولته. این اعتراض صاحب مباحث هست بر مقدمه اول این برهان. ایشون فرمودن این اعتراض وارد نیست. چرا؟ اقول انک قد علمت ان مفهوم الوجود المشترک بین الاشیاء لیس حقیقت شیء من الموجودات، اون چه مفهوم است و درک میکنیم ما از وجود که اون مفهوم است، این مفهوم حقیقت هیچی نیست، چرا سبب اینکه حقیقت واجب باشه. فکیف حقیقت الباری، این حقیقت ممکنات هم نیست این مفهوم، چرا سبب اینکه حقیقت واجب باشه. و ان حقیقت الوجود، این مفهوم وجود بود که برای همه درک میشه، اما حقیقت الوجود امر متفاوتون به شدت و ضعف، و حقیقت الباری وجود غیر متناهی شده، فکیفه یساوی وجود الممکنات، چگونه ممکن است ما این رو با وجود ممکنات قیاس کنیم، وجود ممکنات رو بگیم درک میکنیم مثلا پس وجود واجب هم درک میشه، چون چیزی غیر از همین وجود نیست. نه، این وجود با اون وجود خیلی فرق داره. و این کان الجمی مشترکن فی مفهوم واحد کلی عام، بله چه واجب و چه ممکنات همه مفهوم وجود برشون صادقه و این مفهوم واحدی است، اما این مفهوم واحد چون مشکک هست معناش این نیست که حقیقتش هم همه را ما یک جور میتونیم درک بکنیم. و ما اسوء ظن هذا الرجل بالحکماء العارفین بالحق، چقدر این بدگمان است این آقای فخر رازی نسبت به حکما، خیال کرده که حکما ذات واجب را همین مفهوم وجود میدونند. حیث زعم انهم رأوا ان الامتیاز بین الباری والممکنات بعد اشتراک الکل فی الحقیقت الواحده انما هو بسبب امور زائدت هی موجودت لها و مسلوبت عنه، خیال کرده فرق واجب با ممکنات اینه، هر دو در این که وجودند مساوی هستند. فرق واجب اینه که یه سلسله قیود عدمی دارن، ممکنات قیود عدمی را ندارن. واجب وجودی است که لیس به جسم، لیس فی محلین، اما ممکنات این لیسه ها را دیگه ندارن. پس فرق واجب و ممکنات اینه که اون یه سلسله قیود عدمی داره، ممکنات قیود عدمی را ندارن. خیال کرده حکما اینجور میگن، خیال کرده که امتیاز بین واجب و ممکنات بعد از این که همه مشترکن در یک حقیقت که همون مفهوم حقیقت وجود باشه، فرقش انما هوه این امتیاز به سبب امور زائدتین هی موجودتون لها، این امور برای ممکنات ثابت است و مسلوبتون انهو، اما از خدا مسلوب است. پس فرق خدا با موجود اینه که اون یه سلسله مفاهیم سلبی داره، اونها مفاهیم سلبی نداره. حتی یکون الممکنات، لازم این حرف اینه، پس ممکنات باید کامل تر باشن، برای اینکه اونا چیزایی را دارند که او ندارد، او خصوصیتش همین بود که وجود را که هر دو دارن، اون غیر از وجود یه چیزایی نداشت اینا دارند، پس اینا معلوم میشه کامل دارن. حتی یکون الممکنات اکثر کمالن و وجودن من الباری، مع ان کل وجودن و کل کمال وجودن فهو رشحون من رشحات وجودی. چطور ممکنه همچه حرفی را زد؟ با اینکه هر وجودی و هر کمال وجودی رشحی از رشحات وجود باری است، ول وجود خیر محض و خیر الخیرات هو ذات الباری، و کل خیر بعده فائز من عنده، هر خیری بعد از ذات واجب فرض بشود از ناحیه او فیض هم کرده است. ول اعدام و صلوب، این که میگیم ذات واجب وجود است به اضافه یک اعدامی، به اضافه یک صلوبی، این صلوب که خیر نیست، اینا شرور هستند، اعدام منشأ شر هستند منشأ خیر. ول اعدام و صلوب به ماهی اعدامون و صلوبان شرور محضتون. خب اگر بگید که ما یک صلوبی داریم واقعا در مورد واجب صادقه، میگیم لیس به جسم، لیس به جاهل، لیس به عاجز، خب واقعا که اینا هم نقصی در واجب ایجاد نمی کنه، میگیم در واقع این صلوب سلب و سلب است، و کل سلب صادق فی حقه تعالی فمرجعه الی سلب سلب، که برگشتش میشه تأکد وجود، و مرجع ذلک الى الوجود البحث الشدید. مثلا فان السلب الجسمیت عنه تعالی ليس لان الجسم موجودون، وقتی ما میگیم واجب جسم نیست، معناش این نیست که یعنی وجودی را فاقد است، بلکه جسمیت را از اون جهت از واجب سلب میکنیم که توأم با نقص است، این نقصش را میخوایم بگیم واجب ندارد. بل انه ناقص الوجود مصحوب بالشرور والاعدام، این وجودی که توأم با شرور و اعدام است بر واجب صدق نمی کند. و کذا سایر صفات سلبیه، والواجب تعالی وجود بلا عدم و کمال بلا نقص و فتور و خیر محض بلا تغییر و زوال. تا اینجا جواب شبهه فخر رازی بود و مقدمه اول تثبیت شد که هر موجود مجردی قابلیت معقولیت را دارد. بعد از اینجا میرن سراغ مقدمه دوم که دیگه وقت گذشت. صلی الله علیه و آله.